بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم حضورتون که باید یه نکته ای از بحث قبل به عرضتون برسانم. مرحوم امام اصرار دارن به این که به تبع شیخ به عموم ادله اکراه عرض کنند در جواز اضرار به غیر، که اگر کسی مکره شد، مثل کسی که به ولایت جائر مکره شده، میتواند بر اساس اکراه بر ولایت اضرار به غیر هم بکنه، در صورتی که جائر او را مکره به اضرار به غیر کنه، تمسکن به عموم نفی اکراه که در روایات وارد شده و همچنین عموم ادله تقیه. در این جای نکته است که خواستم به این عرضتون برسانم. خب در ادله تقیه مکرر وارد شده که در همه جا تقیه جا جاری است، الا در جایی که به حد قتل نفس برسه، که اگر اصلا بگید تقیه تشریع شده برای حفظ دم، برای حفظ خون و به اصطلاح جان افراد، اما اگر به حفظ دم برسید به مقام دم، دیگه در اینجا تقیه نیست. یعنی اگر بنا شد انسان را وادار کنند به کشتن یک مسلمانی، اینجا حق نداره که والی بگوید چون جائر به من امر کرده، پس من خون یک بیگناهی را بریزم به خاطر امر جائر. خیر، این جائز نیست. بلا ریب اضرار به غیر هم به فرض جائز باشه، اگر برسد به حد قتل نفس، مسلماً اضرار به غیر در حد قتل نفس بلا ریب جائز نیست. اما سخن اینه که مراحل قبل، اگر تقیه در مراحل قبل بود، مثل اینکه جائر به والی میگه از مردم پول بگیر و باید فشار روی مردم بیاری، یا حد که اعراض مردم باشه، های این جائز یا خیر، گفتیم مرحوم امام به ادله مکرری تمسک کرده که این جائزه، مثل ادله‌ای که در حد که پیغمبر جائز شده، وقتی که اجبار کنند کسی را، جائز که حتی فوش به پیغمبر نعوذ بالله بده، یا حتی تبری از مولا امیر المؤمنین علیه السلام کنه. مرحوم امام می‌فرمایند که خب اگر بنا به این شد که تبری از امام یا جسارت به پیغمبر اکرم یا نفی نبوت پیغمبر جائز باشه به خاطر اکراه، خب معلومه که پس حد که دیگران به حد که عرض بنی سایر مؤمنین یا گرفتن مال از مؤمنین به طریق اولا جائزه، چون معلوم میشه که بالاخره حد که پیغمبر و فحش به امیر المؤمنین تا اون اندازه بالاست که قتل او حتی جائزه. اگر کسی براستی به امیر المؤمنین نعوذ بالله جسارت کنه، قد خون او هدر بلایب. خب اگر بنا شد که این معصیت به این کبیره ای که در قرآن در سوره نحل تعبیر ازش به کفر شده و همچنین بلا ریب خون این حدره، در این حال برای حفظ خون خودمون جائز باشه این عمل، پس معلوم میشه برای حفظ والی مکره جسارت کردن به سایر مؤمنین بعد که اعراض مؤمنین یا اموال مؤمنین به طریق اولا جائزه. بعد اضافه می فرمایند به اینکه روایت مروان ابن اجدان به همچنین روایت جعفریات و روایت مسعد ابن صدقه اینها نیز بر عموم تقیه دلالت داره، یعنی دلالت داره که به خاطر تقیه و ترس از جائر جائزه که انسان حد که ارز مؤمنی و حد که اموال مؤمنین را هم بنمایه. بر این جهت ایشون اصرار دارند و میگویند دلیل نفی اکراه همه این موارد را فراگیره. اما در قبال این نظریه بسیاری گفتند خیر، در چنین مواردی دیگه جائز نیست اضرار به غیر. به چند دلیل هم فرمایش امام را رد کردند. یک، گفتند که این ادله در مقام امتنان و هیچ امتنانی نیست که به خاطر امتنان بر مؤمن گفتن عند الاکراه جائز ارتکاب حرام. خب این برای همه امت، نه برای فرد. پس همونطوری که برای مکره ارتکاب حرام جائزه، اما اگر موجب ارتکاب ضرر بر مؤمن دیگری بشه خیر. این منتی نیست، منت بر همه امت، نه منت بر شخص فقط مکرهه. چطور یه نفر به خاطر امتنان بر او جائز باشه که به مسلمان دیگری ضرر وارد کنه، حالا چه ضرر به حد که به ارض او یا ضرر به مال او؟ همونطوری که ضرر به جان دیگری جائز نیست، مقتضای دلیل امتنان اینه که ضرر به مال یا آبرو یا خانواری او هم جائز نباشه. این اولا. ثانیاً این که تمام این ادله‌ای که مرحوم سیدنا الامام به او تمسک کرده، تمام اینها میگن در مورد حق الله نه حق الناس، زیرا حتی جسارت کردن به پیغمبر به خاطر نبوت پیغمبر، جسارت به امیرالمؤمنین به خاطر نسب علی مقام پیامبر و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین. بازگشت این جسارت ها که اجازه داده شده، بازگشت اینها به نادیده انگاشتن حکم الله و مقامی است که خدای متعال برای اینها معین کرده. ولا اگر پیامبر ادعای نبوت نکند، امیرالمؤمنین قائم مقام پیغمبر نباشه که کسی با او دشمنی نمی کنه. این دشمنی ها به خاطر حق الله و تجوید سب او، سب رسول الله، به خاطر زوال حق الله، تجوید به براءت از علی، نه به خاطر شخص علی ابن ابی طالب، بلکه به خاطر مقام وصایت و خلافتی است که من قبل الله شده. لذا میگویند این ادله‌ای که تجوید کرده در مقام ازاله حق الله، بله در همه محرمات الهی اگر اکراه پیش آمد کرد، بلکه بالاتر اگر اضطرار پیش آمد کرد، مضطر شد آدم، می توانه به خاطر اضطرار یا به خاطر اکراه حق الله را تضییع کنه، نماز نخوانه، روزه را افطار عمدی کنه. یکی از حق الله هم جسارت کردن به مقام نبوت و مقام ولایت. بنابراین این ادله که استاد خمینی به او تمسک کرده و خواسته بفرمد پس به طریق اولا اضرار به غیر هم جائزه، خیر میگیم این ادله حد اکثر دلالت داره بر جواز ازاله حق الله و ارتکاب حرام الهی و تضییع حق الله به خاطر اکراه. اما تضییع حق دیگران به خاطر اکراه در صورتی ولو به حد قتل نفس نرسه، این هم بلند برخلاف امتنان یک و ثانیاً به حکم عقل قبیح که شخص والی دفع ضرر از خودش بکنه به وسیله اضرار به مردم ضعیف و مستمن، از نظر عقل هم این قبیح. علاوه که اضطرار مجوز برای این نمیشه. ما گفتیم اگر کسی مضطر شد به این که بر فرد فشار روش آمده، حق نداره مال مردم را قصد کنه به خاطر اضطرار خودش. خب اگر به خاطر اضطرار قصد مال مردم حرامه، به خاطر اکراه هم قصد مال مردم و نهب اموال مردم حرامه، زیرا در یک دلیل به نهب مساوی فرمود رفع عن امتی مستکره علی و مضطر الی. پس همونطور که در اضطرار اگر شما مضطر شدی با شرب آب، حق به دادن پول به ظالم حق نداری بال مردم قصد کنی و به ظالم بدی، در اکراه هم حق نداری که مال مردم را قصد کنه جای والی و به جائر بپردازه. به هر حال ما سرانجام به این نتیجه رسیدیم که خیر دلیل اکراه رفع و حرمت میکنه، حتی دریایی که مکره انسان بشه به مال مردم و حد که عرض مردم. اما همونطوری که در اضطرار به خاطر اضطرار جائز کسی مال مردم را بگیره و بخوره و رفع گرسنگی مرگبار از خودش کنه ولی ضامن مال مردمه، اکراه هم اگر شد والی برای گرفتن مال از مردم، با اکراه گرفتن جائزه ولی باید پول این مال را به مردم برگردانه. به همین طور اگر مکره شد به جسارت به حد که اعراض مردم، این مثل کسی که اجبار بشه به غیبت کردن از مردم، همونطوری که اگر اکراه شد به مال مردم ضامن مال مردمه، همانند اضطرار در تصرف در مال مردم، اکراه هم اگر به عرض مردم بازگشت همانند غیبته. همونطوری که غیبت استحلال از مقتا واجبه، در اکراه و اضطرار هم استحلال واجبه. سرانجام به نظر این حقیر بعد لطیاب التی بگوییم که آقا اکراه مثل اضطرار حرمت بر می داره ولی زمان به حال خودش باقیه، خواه در ارث باشد یا در مال. به ذالک تم الکلام. انشاءالله در نوشتار دیگر هم که نوشتیم تقسیم میشه خدمتون، بهتر مطلب جا خواهد افتاد. بله. بله بی میکنه خود اون در بی بخصوص بله. حالا اون در بی هم بله خواهیم گفت که اکراه در بی هم در چه حال باطله. از کنم مطلب دیگری که حالا آیه داشتیم اشاره فرمودن امروز مسئله اکراه. اساسا اکراه بشه تحقق پیدا میکنه شیخ این را به عنوان تنبیه ثانی در مقام ذکر کرده، فرموده است که اکراه به این است که شخصی را تهدید کنند به امری و به عملی که اون عمل برای این شخص ناگواره و موجب برای تعلم خاطر اوست و به عبارت اخرى موجب برای ضرر بر شخص مکرهه. حالا این تارتن اکراه به خود اوست، میگه آقا باید فلان عمل انجام بدی و الا میزنمت یا نعوذ بالله میکشمت. اضراب و ضرب به خود اوست، ضرر به جانش یا به بدنش. یا میگه اگر این کار را انجام ندی فلان مبلغ مال از تو خواهم گرفت. قهرن این هم موجب ضرر او و تعلم خاطر اوست. بالاتر میگه اگر این کار انجام ندی ناموست را تصرف میکنم. خب باز هم معلوم بالاتر از او میگه اگر اون کار انجام ندی در ملاء عام حدکت میکنم، فحشت میدم. قهرن او هم از این مسئله ناراحته و میگه نه پس این کار نکنم. بالاتر از او میگه اگر بنا شد این کار را انجام ندی فرض کنم در جای خاصی فحشت میدم، سبت میکنم. این هم از فوش دادن بسر کردن متعلم میشه و رنج میبره. بالاتر از او اگر این کار را انجام ندی پدرت را میزنم یا از اموال فرزندت غصب میکنم یا پسرت را در یک گوشه گیر میارم و روی شکمش فشار میارم. به هر حال گفت شیخ میفرماید معنای اکراه آن است که شخص مکره مکره را تهدید کنه به عملی که این عمل موجب تعلم خاطر مکره بشه، حالا خواه ضرر به خود مکره باشه یا ضرر به یکی از متعلقین مکره بشه، به حیثی که ضرر به اون دیگر موجب تعلق خاطر این بشه، مثل ضرر به پدرش، به برادرش، به فرزندش، به همسرش و امثال ذالک. خب تا این اندازه دایره را وسیع میکنه، ولی بعد در کلمات بزرگان دیگر طبعا موضوع آمده بیشتر روی جزئیات بحث شده و آن اینی که خب ضرر تلخه، اما گاهی برای یک نفر ضرر مالی اهمیتی نداره. میگه آقا این کار بکن و الا اگر نکردی از تو 10 تومان میگیرن. حالا 10 تومان برای یک طلبه هم اینقدر چیز مهمی نیست، درسته که ضرر مالیه، اما ضرری که او را متعلم کنه و موجب کراهت او شود نیست. یا به یک داشقلمی میگه اگر این کار انجام ندی در بین مردم میگم این یه لاتیه. خب میگه بگو لاتا، من که باکی ندارم از این جهت. به هر حال گفتن طبعا این بر حسب مراتب و بر حسب اشخاص مختلفه. گاهی ممکنه یه مقدار پول گرفتن برای یه طلبه ضرر باشه، ولی برای یه کارخانه دار این 10 تومن و 5 تومن و 1000 تومن و 10000 تومنش هم ضرر حساب نمیشه. یا حد که برای بعضی فحش دادن خیلی گرانه و بسیار سخت میاد، نه برای کسی دیگری، نه آدم مبتذلیه به همیتی فحش دادن نمیده. رضا صاحب جواهر و همچنین بعض دیگر از بزرگان آمدند و فرمودند خیر، این کراهت هایی که در حقیقت موجب برای به اصطلاح صدق اکراه میشه، این ایعادها و به اصطلاح وعدهای بد، در صورتی اینها قابل برای صدق اکراه که نسبت به شخص مکره موجب برای حدک او و تعلم خاطر او بشه. و الا اگر کسی است که لا یضره امثال اینها، اینجا اکراه صادق نیست. این یک قید. قید دوم میگن باید طرف هم یه آدم گردن کلفتی باشه که اقلا مزنه انجام کار در او باشه. اما اگر یه کسی است که نه، یه تهدید میکنه ولی خودش خیلی ترسناکتره و میترسه، تهدید او موجب برای اکراه نیست. ما این مسئله در عربای عراق یاد دیدیم، تهدید میکنه اما یه پخیز میکنی فرار میکنه میره. نه، تهدیدی باشه که در حقیقت انسان مزنه حصول او باشه، که انسان تقریبا گمان قوی داشته باشه که اگر انجام نده خاصی مکره را، این عمل نسبت به او واقع میشه و موجب تعلم خاطر او میشه. سوم هم گفتن شرط سوم هم داره، با اونی که نتوانه از دست طرف فرار کنه. حالا در اینجا نه از دست او نجات پیدا کنه، به صورتهایی گفتن. یه مرتبی گفتن نجات پیدا کردن به فرار کردن از شهر. میگن نه دیگه، این ایعاد و اکراه صادقه، من از این شهر فرار کنم که از شهر این ناحت بشم، این لازم نیست. نه، اگر در شهرم بمانم و بعد واقعا مزنه ضرر باشه، اکراه صادقه. اما گفتن بله، اگر که خودش یه آدمی است که میزنه، او میگه اگر نکنیم میزنن توی گوشت، میگه تو میزنی، چهار تا من میزنم. یه آدمی است که او هم قدرت داره که از خودش دفاع کنه، یا به وسیله دوستانش، رفقاش، برادرش، مثلا پدرش، از خودش دفاع کنه که در حقیقت متضرر نشود، اینجا هم باز اکراه صادق نیست. پس بنابراین اکراه عبارت شد از اینکه کسی را وعده و ایعاد کنند به یک عملی که این عمل اولا برای طرف سنگین و سخت باشه و بعد هم مزنه حصول این عمل خلاف برای این شخص مکره حاصل بشه، ثالثاً راهی برای دفاع نداشته باشه. خب بنابراین اگر میگه آقا اگر تو این کار نکنی، فلان بقالی که در آخر کوی طلاب قرار گرفته، میرن دوتا به گوش او چک میدنن یا مال او را قصد میکنن، به جهنم، به من چه مربوطه؟ این اکراه نیست. اگر بنا به این شد که ایعاد به اضرار به شخص اجنبی است که با من تلبسی و ملابسی نداره، اینجا دیگه صدق اکراه نمی کنه. در مقابل این دو نظریه دیگر به عرضتون برسانم. یک نظریه مرحوم استاد قوئیه، ایشان می‌فرمایند به این که اکراه از ماده کراهت مشتقه. اگر کسی از یک عملی کراهت داشته باشه و مکره او را بر این عمل وادار کنه، این اکراه صادقه. حالا مثل این که من یه آدمی هستم که ناراحتم از این که در بین مردم نعوذ بالله فلان عمل حرامی واقع بشه، به من میگه آقا باید به من 100,000 تومان بدی و الا اگر ندی وادار میکنم که شیخ محمد تقی حسن علی بیک غیبت کنه از یک مسلمان دیگری. ولی من کراهت دارم از این که یک خلاف شرعی از یک مسلمان واقع بشه. استاد میگه به هر صورتی که شخصی از یک عملی کراهت داشته باشه و این خوف صدور اون امر مکروه را داشته باشه، اینجا اکراه صادقه. نقطه عکس این مرحوم امام خمینی میگه اکراه به منزله الجا و اجباره. به عملی میگن مکرهون علیه که طرف بر اون عمل اجبار الجا بشه. حالا چه این که اون عمل میخواد حرام باشه یا حرام نباشه، اکراه به معنی اجبار و ملجع کردن دیگری است. لذا ایشون میگه اکراه به هیئت برمیگرده نه به ماده. لازم نیست که اون امون شی ناپسنده در مزاج من، در اخلاق من، در روحیه من باشه. ما اگر من را به یک عملی مضر ملجع کنن که من اون عمل را باید انجام بدم، این میشه اکراه. پس اکراه صفت الجا و مضطر یا مادار کردن طرف به عمله، نه اینکه اون عمل مکروه باشه. خواه اون عمل مکروه باشد از نظر من یا مکروه نباشه، اگر مرا ملجع کنن و مضطر کنن به انجام اون عمل، این نامش اکراهه. خب حالا این نظرات مختلفی که در رابطه با مفهوم اکراه در مقام هست تا برس. بله، که یعنی معناش اینه که ملجع شدن به یک عملی. ولی او که خلا آقای عمار میل داشته که به خدا جسارت کنه یا پیغمبر، نه دیگه، پس ملجع هم شده، اینم هست. و رضا بعض از فضلای معاصر هر دو را اعتبار کردن، گفتن هم اون عمل ناپسند باشه و هم این که این آقا در کردار ملجع و مصر به انجام او باشه. حالا این چند احتمال به عنوان ابداع مسئله هست کنن تا فردا برسیم به باقی صفحه. والحمد لله.